10:30 دقیقه در تهران، 16 در پراگ جایی که ما هستیم. رادیو فردا، خوش اومدید به ادامه پوشش ویژه خبری رادیو فردا در مورد آنچه امروز در ایران و جهان میگذره. منتظر هستیم تا مراسم سخنرانی و پرسش و پاسخ مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در محل وزارت امور خارجه آمریکا برگزار بشه. پوشش زنده خبری خواهیم داشت در مورد آنچه آقای پومپئو صحبت میکنه و بعد با تحلیل دیگران به بررسی سخنان او خواهیم پرداخت. اما پیش از اون میتونیم مروری داشته باشیم بر چند خبر تازه. روز سه‌شنبه روند افزایش قیمت سکه طلا و دلار آمریکا در بازار آزاد ایران ادامه یافت. نرخ سکه بهار آزادی بیش از 5 میلیون تومان گزارش شده و قیمت دلار هم از مرز 14000 تومان عبور کرده. به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی و افزایش تنش بین تهران و واشنگتن، نرخ طلا و ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد افزایش یافته و این روند در روزهای گذشته ادامه یافته است. در مقابل بازار بورس تهران به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. روز سه‌شنبه 2% از ارزش سهام در بورس تهران کاهش یافته. در بازارهای جهانی هم همزمان با افزایش قیمت نفت به مرز 70 دلار در هر بشکه، بازارهای بورس روندی نزولی رو طی کرد. وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه حذف اتهام جاسوسی و تشویش اذهان عمومی از پرونده موکلش رو تایید کرده. سعید دهقان روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت که موکلش به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان به تشویش اذهان عمومی متهم شده بود. دو اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده خانم عادل‌خواه در پرونده وی باقی مانده است. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس روز 17 خرداد ماه امسال پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خانه خود بازداشت شد. علاوه بر او، رولان مارشال محقق فرانسوی نیز توسط سپاه بازداشت شده است. آقای مارشال متخصص امور آفریقا و دوست و همکار فریبا عادل‌خواه است و برای دیدار با وی به تهران سفر کرده بود. خانم عادل‌خواه از روز چهارشنبه 4 دی اعلام کرده که دست به اعتصاب قضا زده است. و وزرای خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای بحث درباره ایران و لیبی جلسه مشترک برگزار می‌کنند. این نشست مشترک روز سه‌شنبه در بروکسل برگزار خواهد شد. به گفته وزیر خارجه بریتانیا، پیامدهای کشته شدن قاسم سلیمانی و کاهش تعهدات هسته‌ای ایران از جمله مسائلی هستند که در نشست بروکسل به بحث گذاشته خواهند شد. اتحادیه اروپا خواستار خویشتنداری ایران از هر گونه اقدام تلافی جویان علیه آمریکا شده و طرفین را به خویشتنداری فراخوانده. کشورهای اروپایی در این حال در چند روز آینده درباره استفاده از مکانیسم ماشه در توافق هسته‌ای تصمیم خواهند گرفت. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت نقض تعهد ایران میتواند به فعالسازی مکانیسم ماشه منجر شود. قرار است وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز روز جمعه نشستی اضطراری در بروکسل برگزار کنند. همچنان همراه هستید با بخش ویژه خبری رادیو فردا. اما همونطور که از بامداد امروز در بخش مختلف خبری در جریان قرار گرفتید، امروز مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان سبب کشته و مجروح شدن ده‌ها تن، بیش از 250 نفر از شرکت کنندگان در این مراسم شد. پیرحسین کلیوند رئیس سازمان اورژانس کشور دلیل کشته و مجروح شدن شرکت کنندگان در این مراسم رو ازدحام جمعیت عنوان کرد. همکارم محمد زرقامی که این خبر رو پیگیر کرده در استودیو همراه من هست. محمد، از جدیدترین خبرها برای ما بگو. گویا چند ساعتیه که آمار تغییری نکرده.
خانم کریم اطمان، ماجرا بر سر همین آماره، چون آماری که تا الان منتشر شده هی در نوسان بوده. میتونیم اینطوری بگیم که آقای کلیوند که اعلام کرد آمار اولیه رو، این آمار اولیه اعلام شد 35 نفر در اولین ساعتی که اومد بیرون. باشگاه خبرنگاران جوان اولین جایی بود که منتشر کرد و همه به سرعت این رو از روی باشگاه خبرنگاران جوان ورداشتند که 35 نفر کشته شدند و در اون موقع این آمار در نوسان بود، تا اینکه رسیدیم به جایی که آمار کاهش پیدا کرد، گفته شد که 32 نفر کشته شدند و 190 نفر مصدوم در پی داشته. بعد دو مرتبه این آمار تغییر کرد، شد 40 کشته و 190 نفر و رفت بالا، مصدوم‌ها رفت بالا. جالب‌ترین نکته این بود که محمد صابری که رئیس اورژانس کرمان هست اعلام کرد که
بله. سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی، متاسفانه مجبوریم حرفای تو رو قطع بکنیم محمد. کنفرانس خبری مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا آغاز شده، با هم پوشش زنده ی اون رو با ترجمه همزمان همکارانم هم در بخش فارسی صدای آمریکا گوش می‌کنیم.
می‌دونم خیلی از شماها پرسش‌های زیادی دارید در مورد خاورمیانه و عراق، سوالاتون جواب میدم، اما نخست می‌خوام باز هم تسلیت بگم به مردم استرالیا به خاطر این مرگ و ویرانی‌هایی که بر اثر این آتش‌سوزی‌های گسترده انجام شده. ما دعا می‌کنیم و به فکر شما هستیم، با خانواده‌ها، قربانیان و کسانی که واکنش نشون دادن در واقع آتش‌نشان‌ها و غیره، و همینطور آتش‌نشان‌های ایالات متحده هم الان اونجا هستن و دارن با اونها به اتفاقشون می‌گردن. من تابستان گذشته در سیدنی بودم و در واقع ما اونجا یک ائتلاف ناشکستنی ناگسستنی داریم و خیلی خوشحالم که تونستیم الان کمکشون کنیم. در مورد آسیا یک مرتب دیگر میخوام بگم، ما رئیس جدید دولت مرکزی در واقع هنگ کنگ رو داریم، اون کسی که از طرف چین منصوب شده، و ما خیلی خوشحالیم که ایشون گفته ما میخوایم در مسیر درست حرکت بکنه هنگ کنگ. من همونجوری قبلا هم گفتم حزب کمونیست چین باید در احترام بذاره به خواست مردم و به آزادی های مردم مطابق با دستورات سازمان ملل متحد و به اصطلاح قوانین و مقررات اون و همینطور مردمی که اونجا هستن. ایالات متحده همچنان با هنگ کنگ همکاری میکنه و با مقامات حزب کمونیست چین تا بتونه از آزادی های بنیادین در هنگ کنگ حمایت بکنه و دفاع بکنه و همینطور خود مختاری اونجا. در افغانستان یک مسئله هست در مورد این جنگ که باید بهش توجه بشه و اون جمهوری اسلامی ایران و مداخله اون در افغانستانه. ایران خودداری کرده از پیوستن به ائتلاف جهانی برای صلح و الان همین الان در واقع داره تلاش میکنه، به شدت تلاش میکنه برای اینکه صلح رو پروسه صلح رو اونجا تضعیف کنه و این کار رو با حمایت از شبه نظامیان انجام میده. همینطور نیابتی هاش رو در جهان عرب هست، اما روابط داره با طالبان و گروه های مانند اون در تورابورا، در همینطور ملا داد الله، گروه های مختلف دارن نام میبرم. طالبان و مداخله اون و دست داشتن اونها در کارهای کثیف ایران فقط صلح افغانستان به تاخیر میندازه. در نیمکره غربی، نیمکره که ما هستیم، تبریک میگم و سپاسگزاری میکنم از خوان گوایدو به خاطر انتخاب مجددش به عنوان رئیس کنگره اونجا. رژیم مادرو و کارزار دستگیری، ترس و وحشت و رش ارتشاء اون نمیتونه مردم ونزوئلا رو به در واقع به وحشت بندازه. منتها جلوی ورود گوایدو رو گرفتن، نذاشتن وارد مجلس اونجا بشن. من تشکر میکنم و تقدیر میکنم از اینکه حمایت کردن از انتخاب مجدد گوایدو. ایالات متحده در کنار ایشون و در کنار مردم اونجا، مردم ونزوئلا ایستاده و تلاش میکنه که در سراسر جهان این کارو بکنه. ما از مردم ونزوئلا حمایت میکنیم، برای اینکه معتقدیم نیمکره غربی باید نیمکره آزادی باشه. و همینطور میخوام به تلاش OAS همینطور حمایت بکنم. فکر میکنم منظورشون همکاری آمریکای لاتین، آمریکاست و داریم میگید در جهت چند جانبه گرایی و تکثر گرایی کار کرده، فعال کرده و اینها دارن در موقع با چالش های اصلی منطقه، مثلا مخصوصا دموکراسی، حقوق بشر، توسعه مالی و اقتصادی در اون منطقه، OAS رو دارن میگن، حمایت میکنم. در مورد آزادی های بنیادین، من میخوام در مورد اعضای مجلس بحرین، در مورد اون بیانیه‌ای که اعلام کردن در تاریخ 2 ژانویه صحبت بکنم. اونها مراتب نگرانیشون رو نسبت به اویغورها، مسلمانان اویغور در چین، تشکر میکنم از این بیانیه‌شون. بحرین مدت هاست که داره اینو میگه که ماهاست که حزب کمونیست چین داره قتل عام گسترده علیه اویغورها، قرقیزها، قزاقها و غیره که در اون در منطقه شینجیانگ هستن رو انجام میده و این رو محکوم کرده. و همینطور این کشورهایی که متعلق هستن، متشکریم از همه کسانی که متعلق هستن به سازمان همکاری های اسلامی و گروه های دیگه که اینا رو محکوم کردن کارش رو. در اروپا آقای نخست وزیر میتسوتاکیس از یونان در اینجا هستش و من خیلی خوشحال میشم که ازشون استقبال کنم. همینطور آقای دیوید هیل معاون وزیر خارجه در امور سیاسی، در امور دیپلماتیک، ایشون میخوان برن و یک ملاقاتی بکنن با نمایندگان کشورهای مختلف اروپایی. هر 6 ماه یک بار این کار رو میکنن. همینطور جلسه ای که وزارت خارجه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ایران برگزار میکنن این همزمانی خواهد داشت و در مورد مسائل مورد نظر هممون صحبت خواهیم کرد. من مطمئنم وقتی دیوید هیل اونجا باشه در مورد مسئله عراق و ایران هم بخشی از اون مذاکرات خواهد بود و ما صحبت فرصت این رو خواهیم داشت که در مورد سوریه، کره شمالی و چین حرف بزنیم. یک نکته دیگر میخوام بگم، نکته شخصی دیگه. من از آقای جانباز، سفیر جانباز صحبت تشکر میخوام بکنم. ایشون زمانی که من خدمت میکردم به عنوان وزیر، به عنوان رئیس CIA بودم و الانم که به عنوان وزیر خارجه هستم، در دو مرحله ایشون رو میشناختم. ایشون سفیر ما در کابل بوده. ایشون بسیار آدم متفکریه، تفکر راهبردی داره و ما ایشون خیلی تلاش زیادی کرده برای آینده ای روشن‌تر و بهتر برای افغانستان. من همینطور میخوام به 11 سفیر دیگه‌مون و دو سفیر دیگه ای که قرار اعلام بشه خوش آمد بگم که اومدن و امیدواریم که اینا بالاخره تونستن برن و امیدوارم که بازم نفرات بیشتر بشه. حالا حاضرم چند سوال جواب بدم. آقای وزیر شاد باش، میگم سال نو رو. من 2020 سوال دارم ازتون، اما خب اینجا رو براتون به این ترتیب میگم. یکیش اینه، سوالی که در مورد ماهیت اطلاعاتی که موجب شدش، منجر شد به حمله به سرلشکر سلیمانی، میخوام میتونید دقیق تر برای ما بگید چقدر این خطر حتمی و قریب الوقوع بود و چقدر دقیق بود و اینکه چرا اجازه ندیم آقای وزیر خارجه ظریف چرا اجازه ندیم بیاد به آمریکا و در شورای امنیت صحبت بکنه و آیا وضعیت در ایران هیچ باعث شدش منجر شد به تصمیمتون که نرید در کانزاس و برای مجلس سنا شرکت کنید؟ پاسخ آخری خب خیلی راحت تر، دیروزم گفتم من ماهاست که میگم نه هیچ خبر واقعی اونجا نیست. من گفته بودم میمونم وزیر خارجه هستم تا زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ منو بخواد. پس این از این، من اصلا نمیخواستم برم. شما میتونید من بگین چرا من مسائل مختلف رو جورای مختلف جا دادم ولی نه در این موضوع. دو مورد دوم، ما در مورد مسئله ویزا نظر نمیدیم، روادید نظر نمیدیم. من نمیتونم در مورد این مسئله چیز زیادی بگم. در مورد اومدن وزیر خارجه ظریف ایالات متحده فقط اینو میگم، ما همیشه با وظایفمون در قبال مقررات و ملزومات سازمان ملل رعایت میکنیم و خب در این مورد و همین موردهای مختلف هم همینطور، ولی نه در این مورد نمیتونم بیشتر بگم. در مورد مسئله اطلاعاتی و حتمی بودن و قریب الوقوع بودن نمیتونم بیشتر چیز بگم. روز یک شنبه بارها در مورد این صحبت کردم، یه بار دیگه بهتون میگم، هر وقت یک رئیس جمهوری یک تصمیمی با این عظمت با این مقیاس میگیره، مطمئن باشید اطلاعات خیلی زیادی در برابر ما قرار داشته، بر اساس اون تصمیم گرفتیم، جزئیات خیلی زیادی بوده و تمام اطلاعاتی و تمام داده هایی که به ما داده شده بودن از جاهایی اومده بودش که از مناطق مختلف در منطقه بود. ما ریسک ها و تهدید ها رو ارزیابی کردیم، فرصت ها رو هم ارزیابی کردیم و به روشنی میتونستیم ببینیم که نه فقط سلیمانی همه اون کاری که ما گفتیم رو نه تنها اون انجام داده، مثلا کشتار صدها هزار نفر در سوریه، ویرانی های وحشتناک و بسیار گسترده کشورهای مثل لبنان و یمن و غیره و حتی حاکمیت مردم در کشورهایی که داشتن استقلالشون، حاکمیت ملیشون و آزادیشون رو نفی کرده. ما در این حال شاهد این بودیم که این داشت کارزار ترورش رو در منطقه ادامه میداد. ما دیدیم آخر سال گذشته میلادی، یعنی در ماه دسامبر، دیدیم چه اتفاق افتاد که در نهایت یه آمریکایی کشته شد. وقتی به این نگاه کنیم میبینید حتمی بودن و قریب الوقوع بودن همون موقعی بودش که از قبل هم داشت جریان داشت این حمله ها و ما داشتیم میدیدیم که این داشت تلاش رو ادامه میداد و هنوزم داریم میبینیم که اینا داشتن، اون شرکت، اون گروه های دیگه داشتن به نمایندگی از این آدم تروریست این کارها رو میکردن که نهایتا میتونست منجر بشه به مرگ شماره بیشتر از آمریکایی ها. پس تصمیم درستی بود، به موقع درست انجام شد، خوب انجام شد و وزارت دفاع کار فوق العاده ای انجام داد و رئیس جمهوری این کار مناسب، متناسب، قانونی رو انجام داد که دقیقاً در چارچوب راهبرد ما در مقابله با تروریست بود. آقای وزیر خارجه، دو تا پرسش دارم اگه اشکال نداره. یکی این که وزیر خارجه ظریف، وزیر خارجه ایران، یه مصاحبه کرد و گفت که سلیمانی در یک دیدار دیپلماتیک در عراق به سر می‌برد و حمله ایالات متحده برای کشتن او تروریسم دولتی بود و پرزیدنت ترامپ در واقع اعتراف کرده به جنایت جنگی و ایرانیان بسیار خشمگینند. پرسش دوم، پرزیدنت ترامپ گفته که ایران که ببخشید من اماکن فرهنگی ایران ممکنه هدف قرار بگیرن، آیا این درسته؟ آیا اونها در هدف هستن؟ اگر این هست، آیا شما اون رو جنایت جنگی میدونید یا نه؟ خب بذارید بگیم در مورد بیانیه ظریف. بیانیه نخست اون که گفته بود سلیمانی رفته بود به بغداد برای ماموریت دیپلماتیک، هر کسی، هیچ کسی جایی نمی باور کنه. آیا هیچ پیشینه وجود داره که باور بکنه، نشون بده که احتمال داره که این آدم دیپلماتیک، این آقای محترم، این دیپلمات محترم اومده بود بغداد که بیاد یک ماموریت صلح انجام بده؟ من واقعا دارم میبینم شما خبرنگار دارین میخندین امروز، خیلی خوبه، خیلی خوشحالم. ما میدونیم این دروغه، ما الان تاریخ رو میدونیم، میدونیم در اون لحظه این درست نبود، واقعیت نداشت، این یک تبلیغه، یک پروپاگانداست. و اون بیشتر اون چیزی که ایشون در بیانیه‌اش گفته، متی گفته، در پیام‌هاش، ایمیل‌هاش و غیره، در واقع همون پروپاگاندا، تبلیغات ایران، چیز تازه‌ای نیست. ما قبلا هم این دروغ‌ها رو شنیده بودیم، این دروغه. و ایشون هیچ مسئله، هیچ ماموریت دیپلماتیکی نداشت که به مشکل حل بکنه. ما شنیدیم گفته بودن ایشون اومده بود اونجا توافق سعودی رو، توافق صلح سعودی رو در واقع پروموت کنه، ترویج کنه. اما نه، من با همتای سعودیم صحبت کردم، گفتن نه خیر، اصلا اینجوری نبود، هیچ از این خبرها نبود، هیچ توافقی که برای کاهش تهدید یا کاهش خطر نسبت به جان آمریکایی‌ها رو برای اون اونجا نبود. نکته آخر راجع به اماکن فرهنگی، من روز یکشنبه گفتم، بازم تاکید میکنم، هر هدفی که بررسی شده، هر تلاشی که داره انجام میشه، همواره بر مبنا و در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی انجام میشه. من روی این پروژه کار کردم، مطمئن باشین از این بابت مطمئنم.
It's
سال انتخاباته و شما دو موضوع، دو بحران مرتبط با هسته‌ای رو، موضوع هسته‌ای رو باهاش مواجه هستید، ایران و کره شمالی. آیا شما خوشبین هستید نسبت به حل هیچ یک از این دوتا بحران، بدون اینکه شرایط رو بدتر کنید؟ یا در مورد ایران هم میخوام این رو هم بپرسم، وقتی که شما وارد امریکا، وارد دفتر کار شدید، به سر کار اومدید، یک سال بود زمانی که ایران مهلت میخواست برای اینکه برسه به اون وقتی، زمانی که فاصله داشت، آیا الان کمتره؟ پاسخ سوال دومتون رو من بهتون واگذار میکنم به اون که سازمان انرژی اتمی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بهتون بگه. ولی پرزیدنت ترامپ خیلی روشن گفت، گفتش که این مسئله خیلی حساس بود اون موقع و این توافق، این فرصت رو بهشون داد، یعنی برجام فرصت رو بهشون داده بود که اونا بتونن هر موقعی که میخوان به بمب اتم دست پیدا کنن به سرعت خیلی کم. اما در مورد سوال دیگه‌تون، اون چیزی که پرزیدنت ترامپ مشخص کرد، راهبرد سیاست خارجی ما بود، امنیت ملی ما بوده در کره شمالی و ایران، و این چیزی بود که ما بر ما ایران رو در شرایطی قرار دادیم که هرگز نبوده قبلا، و الان مجبور شده که تصمیمات بسیار دشواری رو بگیره و مثلا در مورد پرداخت هزینه نیروهای نیابتی در منطقه کاهش بده فعالیت‌های موشکیشو، و به هر حال مجبور شده الان انتخاب‌های دشواری داشته باشن و کشور دیگه، و ما هم انتخاب کردیم که با اونها مقابله کنیم و مهارشون کنیم، و معتقدیم که این راهبرد موفق بوده و در نهایت هم موفق در خواهد بود و میتونه موفق باشه که ایران رو مثل یک کشور عادی بکنه و کاری بکنه که دیگه با برنامه هسته‌ایشون نه تنها آمریکایی‌ها رو، بلکه در تمام خاورمیانه یک توانایی افزایش یافته پیدا بکنن. ما جلوی اون رو خواهیم گرفت. در مورد کره شمالی ما هنوز امیدوار هستیم و امیدواریم که بتونیم راهی رو پیدا بکنیم که بتونیم یک مسیر بهتری رو در آینده بگیریم. دسامبر گذشته من اینجا بودم، در خدمت بودم، و امیدوارم که بتونیم در سال آینده هم به پیشرفته‌ای دست پیدا کنیم. ما هنوز تعامل داریم میکنیم با هم دیگه و امیدواریم که بتونیم اون آریسازی هسته‌ای رو که آقای رئیس رهبر کیم گفته بود با آقای ترامپ به نتیجه برسیم. یک پرسش دیگه آقای وزیر، دو مسئله خیلی کوچک در مورد حمله به سلیمانی، کوتاه در مورد حمله به سلیمانی. از زمانی که ایالات متحده از دولت ترامپ آمریکا از برجام خارج کرد، بود دو سال پیش، دولت آقای ترامپ بارها و بارها گفته که کارزار فشار دکسری در مقابل ایران داره اعمال میکنه. پرسش نخست، عملیات سلیمانی آیا بخشی از این فشار دکسری، کارزار فشار دکسری بود؟ بله و سوال دوم بله سوال دوم رو بگو. آیا به نظر شما هیچ گونه مشورت قانونی یا انجام شدش در بخش در قوه مجریه در مورد جنبه های قانونی این حمله قبل از این کار انجام بدید؟ آیا این کار کردید؟ من در مورد این مسئله رو میذارم دیگران صحبت بکنم. من هرگز ندیدم که این دولت کاری رو انجام بده که فعالیتی داشته باشه با این ماهیت ولی بدون بررسی کامل قانونی مبنی بر اون. بنابراین پایه اون اینه که اگر ما بخوایم همه این کارهایی که پرزیدنت میخواد بکنه بخواد در واقع بخوایم همه رو بررسی بکنیم توسط در واقع گروه های قانونی و اینها، بله من مطمئنم اونا جزئیات دقیقش ندارم ولی مطمئنم که این اتفاق افتاده، یعنی بررسی قانونی شده بعد به پرزیدنت این پیشنهاد ارائه شده. شما در مورد مقیاس این راهبرد و کار راهبرد فشار حداکثری کارزار فشار حداکثری به ما گفتین، این یک جنبه دیپلماتیک داره، یک جنبه اقتصادی و جنبه نظامی داره. و اون چیزی که شما طی این از می 2018 دیدید تا الان، یعنی موقعی که ما از برجام خارج شدیم، اون چیزی که دیدید که ما این رو اجرا کردیم به شدت و انرژی زیاد. ما کارهای دیپلماتیک رو انجام دادیم، ائتلاف تشکیل دادیم در اطراف منطقه با اسرائیل، با کشور خلیج فارس، پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی، پرونده‌های مختلف رو آوردیم با همکاران اروپایی، نه فقط اون سه کشور بزرگ اروپایی. در ورشو یادتون باشه ما یک مرکزی رو اونجا، یک جلسه رو تشکیل دادیم با مرکزیت جمهوری اسلامی ایران در اونجا. الان نگاه کنید ببینید ائتلاف تنگه هرمز در واقع اومده و رژیم ایران رو به انزوا رونده. بخش دوم تحریم هایی که ما اعلام کردیم تقریبا بیش از 1000 تحریم به قلم تحریم مختلف بود و الان ایران رژیم ایران داره فکر می‌کنه که آخه من چطور میتونم در سال 2020 در سال مالی آینده پیش رو برم کارم رو، مخصوصا بودجهشون به شدت با مشکل روبرو شده و نمیدونن چه کار بکنن. و فقط هفته گذشته نبود بلکه طی یک ماه یک سال گذشته جنبه امنیتی رو هم داریم میبینید. میبینید که ما چجوری همپیمانان رو در منطقه تقویت کردیم. میبینید که اماراتی ها، سعودی ها و غیره همشون آمادن برای که اگر ایران تصمیم گرفت که یک تصمیمی بگیره که برای مردم ایران بد باشه و اون اقدام رو انجام بده، اونا چجوری واکنششون بدن. در واقع همین چند روز پیش واکنش وقتی که ایرانی ها تصمیم بدی گرفتن و یک ایرانی رو امریکایی رو کشتن، دیدیم پرزیدنت چجوری جواب داد. امیدوارم دیگه هم تصمیم نگیرن. پس بذار این روشن بپیکیم، حمله به سلیمانی بخشی از کارزار فشار حداکثری این دولت بود و بعد از این ایرانی ها باید این رو درک کنن که در وقت محاسبه کارشون انجام میدن بدونن که اقدام متفاوتی مانند اون، مثل اقدام مشابه مثل حمله به سلیمانی، میتونه بخشی از این باشه. من فکر میکنم پرزیدنت خیلی خیلی روشن و بدون ابهام در مورد صحبتاش کرد، هم در فلوریدا هم توییت هایی که فرستاد و گفت تهدیدی که انجام داده، خطری که هستش ما کاملا آشنا هستیم باش، ولی خب آمادگی ها زمینی چیناش کردیم، همینطور در واقع خودمون رو مهیا کردیم و جلوی اون تهدیدها رو تا میتونیم بگیریم. و پرزیدنت گفت پیام بسیار جدی و محکمی رو رسون به ایران که بگه آقا این کار رو دیگه تکرار نکن، اگر جان آمریکایی رو به تهدید بکنه این اتفاق میفته. در نهایت سیاست ما در قبال ایران، راهبرد ما در قبال ایران اینه که جان آمریکایی رو محافظت کنیم. من اینو میدونم که فقط حمله هفته گذشته به سلیمانی نبود، بلکه کل راهبرد ما همینه که برای همه با همه از جان امریکای محافظت کنیم. یک پرسش دیگه، یک پرسشی است درباره مسئله اماکن فرهنگی. برای اینکه پرزیدنت ترامپ وقتی که برگشت بعد از اینکه شما اومدید و صحبت کردید در روز یکشنبه و گفتید که نه اونا بعد پرزیدنت اومد گفت اونا حق دارن مردم ما رو بکشن، شکنجه کنن، معلول کنن، از بمب‌های کنار جاده استفاده کنن تا مردم ما رو منفجر کنن و بعد ما حمله نکنیم به امکان فرهنگیشون، این خبرها نیست. و آقای وزیر دفاع اسپر گفت نه خیر، ایشون همچین دستوری رو بر مبنی بر حمله به اماکن فرهنگی که جنایت جنگی محکوم محسوب بشه رو انجام نخواهد داد و سازمان ملل هم همینطور. و حالا اگر ببین الان تو سوال نداری، اینجا سوال نداری آندریا، یعنی نمیخواد چیزی بپرسه. ببین من روز یکشنبه خیلی آشکار گفتم دقیقاً همون چیزی بود که پرزیدنت گفت. ببین ما هر کاری که انجام میدیم اقدامی که میکنیم مطابق با قوانین بین المللیه و مردم آمریکا میتونن مطمئن باشن که این خواهد بود. بذارید من بگم کی به فرهنگ ایرانی جهانی آسیب رسونده. ایالات متحده آمریکا نبود، آیت الله بوده، آیت الله بودن. اگه میخوام ببینید چه کسی آزادی های مذهبی مردم رو ازشون محروم کرده، دریغ کرده اونها رو، فرهنگ غنی و عمیق و باستانی ایران رو جلوش گرفته و نذاشته که ادامه پیدا بکنه. اگه میخوام ببینید که در مورد روزهای جشن در کنار قبر کوروش در موقع نوروز بریم ببینید نمیذارن برن، بیاین بریم ببینید چه جوری شده که مردم قاسم سلیمانی همین مردم رو کش نمیذاره مردم عزاداریشون رو بکنن. بله بچه‌هاشون تهدید اصلی برای فرهنگ پارسی، فرهنگ ایرانی از سوی ایالات متحده نیست، این رو شک نکنید درش. خیلی ممنون.
شنونده مصاحبه مطبوعاتی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا بودید که بخش عمده ای از اون به بررسی رابطه آمریکا و ایران و تحولات روزهای اخیر در منطقه گذشته. اما برای بررسی بیشتر سخنان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا همراه هستیم با دامان گولریز، تحلیلگر سیاسی که از هلند همراه ماست. آقای گولریز، بگذارید از یک نگاه کلی به صحبت‌های آقای پومپئو نگاه کنیم. به نظر شما یا اساساً در این مصاحبه ای که چیزی حدود 20 دقیقه طول کشید حرف جدیدی مطرح شد؟
درود بر شما شنوندگان و با ابراز تسلیت نسبت به کوشش شدگان آبان 98 که 1500 شهید ایرانی درش متاسفانه جون خودشون رو به خاطر آزادی از دست دادند. من گمان نمی کنم که چیز جدیدی شنیدم، با دقت داشتم گوش می دادم و طبیعتاً نسبت به بار پیش قاسم سلیمانی در عراق به هلاکت رسیده توسط آمریکایی ها و به نظر می رسه که پومپئو هدفش این بود که توضیح بده مواضع آمریکا بعد از این اتفاق و ارکستری که در ایران برگزار شد توسط جمهوری اسلامی و همچنین شبکه‌های خبری طرفدار جمهوری اسلامی واکنش رسمی آمریکا چیست و این واکنش رسمی همونجوری که شما هم مطرح کردید و همچنین ترجمهش بود که کاری که آمریکا کرده در چارچوب قانون به زعم آقای پومپئو و خیلی حساب شده این کار رو انجام دادن به خاطر اینه که قاسم سلیمانی یک تهدیدی بوده برای امنیت ملی آمریکا.
اما آقای گولریز، یکی از نکاتی که آقای پومپئو بسیار بر اون تاکید کرد این بود که همیشه دولت آمریکا وظایفش رو در برابر ملزومات سازمان ملل رعایت کرده. این پاسخ رو در مورد ویزا ندادن به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مطرح کرد، گفت ما در مورد ویزا به طور مشخص نظر نمیده، اما گفت که همیشه آمریکا وظایفش رو در برابر ملزومات سازمان ملل رعایت کرده. چقدر شما این صحبت‌های آقای پومپئو رو منطبق بر آن چیزی که در حال حاضر داره رخ میده میدونید؟
ببینید، نکته مهم اینه که اگه اجازه بدید من خیلی کوتاه بهش اشاره بکنم که کمتر بهش پرداخته میشه و اون هم این هستش که قاسم سلیمانی مثل آقای خامنه ای، مثل خود ظریف در لیست گروه های تروریستی بود. نه فقط قاسم سلیمانی در لیست گروه های تروریستی آمریکا بود، بلکه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا هم قرار داشت. یکی از 7 ایرانی بود که در کنار بقیه افراد در این لیست قرار داره. کمیسیون اروپا به این لیست رو منتشر کرده، در وبسایت کمیسیون اروپا موجود هست و من فکر میکنم اشاره آقای پومپئو به اینه. اینی که حالا کسی مثل جواد ظریف اجازه ویزا نمیگیره برای اینه که شرکت بکنه، من نمیخوام خیلی وارد مسائل قانونیش بشم، ولی فکر میکنم در مورد بار پیش، یعنی مجلس، میدونید، نشست سازمان ملل در ماه سپتامبر، خب طبیعتا آمریکا بهش ویزا داد و الان لزومی نمیبینه که از نظر قانونی این کار رو بکنه و من اینو میتونم درک بکنم، چون که جمهوری اسلامی میتونه از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه بخواد دوباره پروپاگاندای خودش رو گسترش بده و شروع کنه به دیدارهایی که صرفا این دیدارها، میدونید، برای روایت سازی و روایت پردازی هست و نه برای تسهیل امکان گفتگو و مذاکره بین ایران و آمریکا. چیزی که به نظر من اگر مقامات جمهوری اسلامی عقل داشته باشند، عاقل باشند، از این فرصت، یعنی نبودن آقای سلیمانی، خلأ قدرتی که درش به وجود اومده در خاورمیانه استفاده می کردند برای اینه که بتونن با آمریکایی‌ها بشینن سر میز مذاکره و واقعا مشکلاتشون رو حل کنن. ببینید یه پوان خیلی بزرگی از دست جمهوری اسلامی در حال حاضر کشتن سلیمانی که از این طریق با کمک آمریکایی‌ها، با کمک اروپایی‌ها، با کمک کشورهای خاورمیانه بتونن واقعا سر میز مذاکرات پوان بگیرن. ولی خب از این امکان استفاده نخواهد کرد آقای ظریف، چون امکانش رو نداره، چون این اراده در تهران وجود نداره که آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه خامنه‌ای بتونه این کار رو بکنه. وزیر امور خارجه که تا چند پیش اگه یادتون باشه میگفت اگر شما من رو مالکش اعظم میدونید با آقای قاسم سلیمانی صحبت بکنید. نبودن قاسم سلیمانی یعنی چی؟ یعنی باید ظریف بتونه خیلی کارها رو بکنه و این اراده رو نشون بده. من اینو نمی‌بینم. فکر می‌کنم از این جهت آقای پومپو در چارچوب قانونی این کار رو نکردن.
آقای گلریز، اما همین امروز در واقع در همین صحبت ها آقای پومپئو رد کرد هر نوع تصویر دیپلماتیک از قاسم سلیمانی رو، در این حال که در چند روز گذشته حداقل چندین بار تحلیلگرهای مختلف در مورد قدرت قاسم سلیمانی در منطقه، رایزنی های او و گروه ها و افرادی که به شدت در ارتباط نزدیک و مستقیم با او بودند سخن گفتند. اما حالا امروز آقای پومپئو گفت که اصلا هیچ باب مذاکره‌ای باز نشده بوده، آقای سلیمانی حامل هیچ پیامی برای